صلی الله علیک یا ابا عبدالله. باز هم سلام میکنم خدمت تک تک عزیزانم، بیننده های خوب ماه من که در سحر 17 این ماه هم در کنار ما هستند و همراه ما. خیلی خوشحالیم از لطف و محبت تک تکتون، هم صمیمانه سپاسگزاری. تیغ کج شد عاشقانت را صراط المستقیم، یک دعا داریم آن هم یا علی و یا عظیم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
و رحمت الله، خدا قوت به شما بده.
سلامت باشید.
محضر بینندگان و روزداران عزیز هم عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم ان شاء الله مورد عنایت خاص حضرت حجت سلام الله علیه باشید.
ان شاء الله. چقدر آسد مهدی میرداماد خوب خوندن و چقدر حالمون رو عوض کرد. فضایلی که ایشون میخوندن دونه دونه روایت هایی که
دو تقریبا از کنده بود.
خب چطوری شما؟
الحمدلله
در خدمتتون هستیم. بحث امشب شما رو با دل و جان میشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه وارد شبهای ولادت حضرت مجتبی بشیم، آخرین شب آخرهای بحث عرض کردم ما افتخار میکنیم که امامی داریم که اشکال او عدلش بود، گیری که با او داشتن عدالتش بود. خود بزرگوارش هم فرمود خدا رو شکر میکنم که عدل ما رو دیدن اگر فرار کردن و توقع ظلم داشتن که ما نپذیرفتیم. خیلی عجیبه که کسانی که 23 سال با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودن، بعضی هاشون از اون ابتدا، ولی وقتی پیغمبر اکرم روح مطهرش به آسمان عروج کرد، سبک زندگی عوض شد، عادت کردن که از بیت المال سهم بیشتری بردارن به اسم اینکه ما خدمات داشتیم، ما زحمات داشتیم. شبای گذاشتم عرض کردم منظور ما اینجا یه اندکی که گاهی ممکنه به خانواده شهیدی چیزی داده بشه که دون شأنشون هم معمولا هست نیست. منظور اینه که فرض بفرمایید یه نفر چون سابقه جهاد داره بگن معدن فلان مال شما، نمیدونم مثلا فرض کنید سهام چی برای شما،
تبعیض‌های آشکار
و
فاحش. بله
اونها که اصلا چیزی نیست، محل بحث ما هم نیست و عادت کرده بودن. اصلا یه نوندونی شده بود این سابقه زمان پیامبر. حالا جالبه که کی از همه سابقهش بیشتره، کی از همه بیشتر جهاد کرده، چه کسی عرض کنم هر جا پهلوانهای دشمن اومدن قد علم کرده، چه کسی فرمود آقا این عبارت عجیبه، اگر تمام عرب و تمام بشریت مقابل من بایستن من پشت نمی کنم و فرار نمی کنم. بقیه خیلی ها فرار میکردن. اگه قرار بر این بود که همه بیت المال رو میدادن هر سال به امیرالمومنین، یعنی جهاد برای او بود، عملا لشکر پیغمبر بود، کلید پیروزی ها و فتح و ظفرهای رسول الله بود، با این بهانه میخواستن از بیت المال بچاپن و عادت کرده بودن. مخصوصا این که در بعضی از برهه ها هم این رو به صورت تئوریزه قانون کردن، شبیه حقوق نجومی چجور قانون میشه.
بله بله.
یعنی قانون ظالمانه آمدن گفتن مثلا اونهایی که اهل بعد بودن 5000 سکه، اونهایی که اهل احد بودن 3000 سکه، اونهایی که مثلا کی اومدن 1000 سکه، بعضی هم هیچی، غیر عرب ها هم هیچی، فلان برن سماق مثلا. عادت کرده بودن عملا حرام و حلال وارد زندگی ها شده بود و این شد سرشتشون. وقتی امیرالمومنین سلام الله علیه به حکومت رسید، اولش گفتن حالا یه خورده بالاخره ظاهره، فهم کردن امیرالمومنین از سنخ خیلی هاست که ظاهر سازی و بازی و بازیگری نعوذ بالله. نوبت دریافته بیت المال شد، دیدن کسی در خونمون بسته نفرستاد، به حسابمون واریز نکردن، رفتن دیدن عمار و یکی دیگه از یاران امیرالمومنین دارن دقیق محاسبه کردن، دقیق گفتن خب آقا برای طلحه و زبیر و بچه ها بر و بچ اینا هستن، گفتن مولا فرموده که همه 3 دینار سهم پول فعلا رسیده 3 دینار. خلفای قبلی این پولا رو نگه می‌داشتن، سر سال مثلا میدادن. دیدید بعضی آقا پول مردم رو نمیتونن بدن، چکشون پاس نمیشه، پول بیت المال هم دستشون بدی میخوان به مردم پول بدن، میگن جمعه سیاه نمیدونم شب فلان، آقا مال مردم، شما نوکر مردمید.
اونم دلشو نمیاد بدن.
اونم دلشو پول مردم دلشو بله، نمیاد خود مردم بدن. امیرالمومنین سلام الله علیه حد اکثر هفته یه بار پولا رو جمع میکرد، محاسبه میکرد، میبخشید. و نمیخواست پول باقی بمونه.
همونجا که جارو میکرد خزانه بله. بیت المال رو میستاد به نماز.
جارو میکرد و نماز میستاد. و حضرت میتونست بره تو مسجد تو محراب نماز بخونه. میخواست بفرماد که من در این بیت المال، در این بانک مرکزی، در این خزانه در واقع بیت المال پاک میکرد، آب میپاشید، نماز میخوند. اینجا مسجد علی ابن ابی طالب حق مردم پرداخت شده. احمد حنبل امام حنابلی روایت کرده میگه رجاء امید داشت که ملائکه ببینن خدا یا ارزنی از مال مردم اینجا باقی
نمونده.
حتی روایت دیگری هست، حالا که بس به اینجا رسید، شبونه مالی رسید دست حضرت، مثلا یه خراجی مالیاتی از این جایی رسید، فرض کنید که مثلا 8 شب حضرت فرمود خب دیگه اینا رو باید تقسیم کنیم. گفتن آقا صبح که همه نگرفتن. فرمود تضمین میکنید تا صبح من زنده باشم؟ ما از کجا بدونیم؟ فرمود پس پشت شم بردن تو بیت المال رو محاسبه کردن، نباید بمونه. اینقدر حساس بود حضرت. تا عرض کردم قبلا هم شاید اگر سوزن می آوردن برای بیت المال مثلا مالیات، اینو تقسیم به خانم ها میکرد، دونه یه دونه جا به جا نشه. ما الان گاهی مثلا فرض بفرمایید آمار میدیم، نگاه کنید آمارهایی که میدیم، مثلا میگیم 50-60 میلیارد فلان، یعنی آقا از این تاون یکی 10 میلیارد حالا دلار ریال هرچی که هست. حضرت سوزن به سوزن، دونه به دونه، این آینه ما و قبله ما باید باشه این رفتار. خلاصه این رفتار امیرالمومنین اعصاب خیلی‌ها رو خرد کرد. اومدن اول با عمار و دیگران صحبت کردن، گفتن ما آقا مولامون امیرالمومنین اینجوری فرموده. یاران امیرالمومنین در پناه امیرالمومنین دقیق رفتار می‌کردن معمولا، مگر کسی خدای نکرده می‌خواست از سایه حضرت خارج بشه. گفتن چیکار کنیم؟ گفتن با خودش صحبت کنیم. رفتن سراغ حضرت، گفتن ما با تو بیعت کردیم، ما بهت رأی دادیم، حالا حاجی مکه رأی رو آوردی و حالا دیگه بی مشورت ما کار میکنی. بعضیا منظورشون از این که باید مسئول مشورت کنه، یعنی خلاصه سهم ما نمیدونم اینا، با ما بالاخره مشورت میگه در تقسیم غنایم. حضرت فرمود که من خلاف مرتکب شدم، مشکل چیه؟ آیا حق شما رو خوردم؟ گفتن معاذ الله. حضرت فرمود که مالی جایی داشتید که من مصادره کردم؟ گفتن نه. گفتن فرمود مشکلتون چیه؟ گفتن خلافه که عمر ابن الخطاب فی القصد، تو قبلی ها یه جور دیگه پرداخت میکردن، تو یه جور دیگه پرداخت میکنی. حالا نگاه کن، ای به تو اینه انک جعلت حقنا فی القسمه که حق غیرنا. من زبیر رو با این دک و پوز هزار تا غلام، یعنی مثل کاشانی در نظر گرفتی، مثل اون برده سیاه تازه آزاد شده در نظر گرفتی، مثل اون بقال فلان، مثل اون مثلا نجار کجا، سویت بیننا و بین من لا یماثلنا فی ما عفو، ما رو با بقیه یکسان گرفتی،
ما یکی اونام یکی،
ما یکی اونام یکی، با شمشیرای ما اسلام. حالا انگار چون یه روزی جنگیدیم با شمشیرای ما اسلام پیروز شده، کنه دیاد یه سهمه، یه خلاصه آبشار نه آب باریکه برای ما همیشه بذاری کنار. حضرت فرمود خب این حرفا رو دارید میزنید، به من بگید پیغمبر چه کار میکرد که استناد به دیگران میکنی؟ خب بله پیغمبر، البته حضرت فرمود خب باید الان به رفتار پیغمبر عمل کنیم یا رفتار دیگران؟ گفتن ما زحمت کشیدیم. حضرت فرمود که هر کس جهاد فی سبیل الله کرده انشالله حقش خدا میده، قیامت انشالله کانال نوری برای شما باز میشه که به سمت بهشت برید اگر جهاد کرده باشید. خب ولی حالا چیکار کنیم؟ الان منظور خب میدونید به نظامیان یه حقوق نظامی گر این الان میدادن، بیش از این معنا نداره که. و خلاصه حضرت بهش بر اینا بهشون برخورد، گفتن نه اینطور نمیشه، مثل که حرف ما رو متوجه نمیشی، شما باید با ما مشورت کنی. حضرت یه عبارت فرمودن که ببینین من اگر جایی گیر کردم اون وقت حتما میام سراغ شما، اگه کم آوردم بلد نبودم، من خودم و شما رو و یه برده تازه آزاد شده رو در بیت المال یکسان میبینم. اینا گفتن آقا کار با علی باید از طریق شمشیر باشه. این شروع ماجرا بود. رفتن یکی از همسران پیغمبر رو با خودشون بردن و فاجعه عظیم جمل اتفاق افتاد. بهتان‌های عجیب به امیرالمومنین، دشنام‌های حیرت انگیز که تا امروز هم ادامه داره، ای وقت کردن از یک کتاب جدیدم میخونم، و شروع کردن به تبلیغات کردن. آی شریعتی، به قدری تبلیغات سنگین بود که حتی پسر مقداد رفت در سپاه جمل. مقدادی که سلام الله علیه هر وقتی خواستن ویژه ها رو جدا کنن او جزء استثناء هاست. پیغمبر فرمود بهشت لا تشتاق و الا اربع، مشتاق چهار نفره، یکی مقداد. من که پیغمبرم، خدا دستور داده ان الله امرنی به حب اربع، خدا دستور داده من چهار نفر دوست دارم، یکی مقداد. این مجموعه این روایاتی که ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاثه، که این ارتدادی دادیم در برنامه سمت خدا به معنی انقلاب علی العقاب، بازگشت به عقب، کم شدن، عقب رفتن، کما این که ما امروز در 40 و چند سالگی انقلاب اسلامی نسبت به اول انقلاب ارتداد پیدا کردیم. اون حس و حال دهه 60 اون شعار انقلابه، نه الان
اون شعور و هیجان.
بله، باید برگردیم به خودمون، برگردیم. ما یه عقبگرد کردیم، گفتن عقبگرد کردن همه جز 3 نفر، یکیش مقداد. مقدادی که زجه میزد از غربت و مظلوم امیرالمومنین، خودش از دنیا رفته بود، خودش زمان قبل از امیرالمومنین از دنیا رفت و جناب عمار هم مخفیانه به او شبیه از زهرا یعنی من که میگم شبیه یعنی با تأسیب از زهرا سلام الله علیها مخفیانه به او نماز خون و کتکش هم خورد عمار. او از دنیا رفت، پسرش معبد ابن مقداد تو سپاه جمل شهید شده. ببینید چقدر فتنه سنگینه.
تو سپاه جمل شهید شده،
تو سپاه ببخشید کشته شده، در سپاه جملی خدا خیرتون بده کشته شد. امیرالمومنین رفت بالا سرش نگاه کرد، اون آخ آخ
حیفه تو
کاش باباش بود. عمار یه سخن قشنگی گفت، گفت آقا ما فدایی شما ایم، حق و فهمیدیم، باباشم اگر در سپاه جمل بود برای ما فرق نمیکرد.
الله،
ببینید نگاه عمارو، به 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 این همه حق فهمی. حضرت فرمود خدا به تو جزای خیر بده، البته بابای او ویژه بود.
خیلی حرفه ها، یعنی انقدر
حق برا ما مهمه. بله، هر کسی مقابل تو بیسته، یا علی حرب و که حربی، جنگ با امیرالمومنین جنگ با خداست.
علیون مع الحق.
بله، اصلا قوام فهم حقه، محور حقه. خلاصه بعضی ها که دلسوز بودن می اومدن از شیوه دشمن استفاده کنه، کاری که ما خیلی زیاد متاسفانه میبینیم در روزگارمون. یعنی وقتی درگیری بالا میگیره، کار سخت میشه، از ابزار کثیف استفاده ممکنه بشه برای هدف حقی. ابن عباس گفت اونا همسر پیغمبر رو بردن، تکتب الا ام سلمه سلام الله علیها، شما هم نام نویس به ام سلمه، حرفتو گوش میده، فتخرج معک فانها لك قوت. هم ام سلمه رو بگو بیاد، بالاخره یه همسرین ولی همسر من فتنه بخواب. نگن که همسران پیغمبر یک طرفه. حضرت هم خب فرق من با زبیر چی میشه؟ مسئله من تو این جنگ چیه؟ الان عرض میکنم مسئله حضرت چیه؟ مسئله من چیه؟ مسئله اونا چیه؟ اونا دنبال یه استانداری بودن و حق ویژه و رانت ویژه و من عدالت. حالا بیان به خاطر دفاع از عدالت، صریح قرآن دستور داده و قرن فی بیوت کن، بمونید تو خونه هاتون. این برای همسران پیغمبر دیگه، خدا باید به چه زبونی و رسول الله صلی الله علیه و سلم به چه زبونی باید میفهمد؟ آی خانم های بزرگوار رسول خدا، امهات مؤمنین، و قرن فی بیوت کن، بمونید تو خونه هاتون. لا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، نه اینی که با مثلا فرض کنید تاج ملکه ایران و اینا با تبرج بیاید بیرون، بمونید تو خونه هاتون. بعضی از همسران پیامبر حج واجب رفته بودن، دیگه برای حج یا عمره هم نمیرفتن، مثلا پیغمبر فرمود بمونید تو خونه. خب چیکار باید میکرد؟ حالا امیرالمومنین بیاد این آیه رو بشکنه که چی؟ از او دفاع بشه؟ فرمود من دفاع از خودم به قیمت خلاف دستور پیغمبر. اصلا امیرالمومنین آمده که سیره رسول الله رو احیا کنه، حالا خودش خلاف عمل کنه که چی؟ در یه جنگ پیروز بشم، میخوام بشم. من از مدار حق خارج بی جهت نیست که او هویت و اعتبار محور حقه، خودم ای خارج بشم که دیگه اصلا تشخیص به هم میخوره. لذا اون من این کارو نمیکنه. خب من این کارو نمیکنم، اما برای هدایت کار میکنن. اینو من قبلا هم گفتم آقای شریعتی، ولی واقعا بعضی از رفتارهای امیرالمومنین اولا برای ما بشارته. میخوایم به حضرت توسل کنیم، بدونیم که ما اگر یه قدم خوب برای امیرالمومنین، یه قدم کوچیک برای امیرالمومنین برداشته باشیم، یا اطلاع دین او یا خدمت به شیعیان او، باید بدونیم حتی اگر غرق در منجلاب فساد نعوذ بالله بشیم، توسل امیرالمومنین دست ما رو میگیره. زبیر آقای شریعتی زحمت کشیده بود، یه روزگاری شمشیرش به اسلام خدمت‌هایی کرده بود، از لحظه عروج پیامبر تا 12 سال تقریبا مهمترین یا از مهمترین کسانی است که حق امیرالمومنین رو این برابر مطرح میکرد. حتی دنبال این بود که حدود سال 23 با امیرالمومنین بیعت کنن و او بشه خلیفه مسلم. امیرالمومنین کسی نیست که فراموش کن، رفت وسط میدان با لباس پیامبر، با عبای پیغمبر، بر مرکب پیغمبر سوار، رفت وسط میدان، فرمود عین زبیر. صدای عین زبیر که شنیدن همه اون خانومایی که تو سپاه جمل بودن زار زار شروع کردن گریه کردن، گفتن زبیرم تموم شد، الان صداش بزنه با یه ضربه زبیرم به بقیه ملحق میشه. بعد خبر دادن که نه، علی با لباس رز نیومده میدان. خوشحال شدن، هورا مثلا کشیدن. زبیر رفت امیرالمومنین به او یادآوری کرد که اینم از آقایی حضرت زبیر، یه روزی پیغمبر به تو فرمود، تو میگه علی رو دوست دارم ولی یه روز به او در یک نزاع ظلم میکنی. زبیر رو که انه برق گرفته باشن، رفت عقب و گیج شد. عبدالله ابن زبیر که یه آدم بسیار فحاشیه به امیرالمومنین که جلوتر عرض میکنم، اومد گفت ترسیدی. زبیر برگشت وسط میدان، نعره کشید و مبارز طلبید. خب زبیر فرمانده جملیات از نظر نظامی، امیرالمومنین‌های شریعتی در زمان پیغمبر اگه کسی می اومد تحدی می کرد، حلم المبارز می طلبید، این تیر از جا می جست. ماجرای خیبر و خندق و اینها همش در تاریخ بطوله و پهلوانی و عرض کنم آقایی و شجاعت همه در تارک عرش. خب طبعا وقتی فرمانده میاد فرمانده رو صدا میزنه. اینجا بد بود که حضرت جواب نده، ولی وقتی اومد گفتش که حلم المبارز طلبید، امیرالمومنین نمیخواست با شمشیر او زبیر کشته بشه. به قول مرحوم غربی اصفهانی، اورده به سیفه وردن ناری، هر کسی رو شمشیر علی بزنه دیگه خلاصه از مشکلات قوه قضاییه و اطاله دادرسی و اینا آزاد میشه، مستقیم جهنمی میشه. لذا حضرت طبیعی بود بره میدان، و اتفاقا هم خیلی بهانه های خوب امیرالمومنین داشت. عده‌ای رو جلو منو بردی، بیش از 100 نفر رو دستگیر کردید و اینا به بدترین شکل ممکن سر بریزید از یاران حضرت رو در یه جا، 700 نفر رو یه جا دیگه کشتن، بنزه کافی جنایت صورت گرفته بود در بصره،
علیه حکومت قیام کردی،
حالا این همه آدم آوردی، منم الان میام به خدمتت میرسم، خودت هم که صدام کردی. ولی امیرالمومنین آقاست، با وفاست. حضرت فرمود که افرجو لهو، اینو الان مجبورش کردن، راهو باز کنید بذارید بره. زبیر اومد صدا زد، یه خلاصه شمشیری گردون، رفت دوباره برگشت. حضرت اون دست نزنید، رفت دوباره برگشت 3 بار. حضرت اون کسی به او
کاری نداشته
باشه، اب نداره، بذار بگن کسی مقابل زبیر قرار نگرفته.
چرا این کار کردن؟
چون یه روزی زبیر در راه ولایت قدم برداشته، امروز نمیخوام با شمشیر من کشته بشه، بذارید از میدان بره بیرون. بالاخره وضع او در قیامت بهتر از اینه که با شمشیر علی ابن ابی طالب کشته بشه. یعنی یک طرف امیرالمومنین نهایت آقایی،
معرفت،
نهایت این کرم حضرت مجتبی صلوات الله علیه که شبای پیش میگفتیم فقط مال دوره تو خونه نشستن نیست، وسط حکومت، وسط جنگ، آقایی، اخلاق پیغمبران، سیره مکارم رسول الله در امیرالمومنین ظاهره. لذا نوشتن پسر زبیر وسط میدان سخنرانی کرد، یه بهتان‌های به امیرالمومنین زد و فحش داد نعوذ بالله به امیرالمومنین. چون پسر زبیر سخنرانی کرد، امیرالمومنین فرمود حسن جان برو یه خطبه بلیغ ویژه مختصر بگو، اما لا تشتمن احدا من الناس، تو فحش نده، تو پسر منی، یعنی وسط جنگ حالا هر کاری خواستیم بکنیم، نه اینطوری نیست. لذا امام حسن سلام الله علیه هم که بفت میدان سخنرانی کرد فرمود قریب به این مضمون که من نمیدونم از این دهان چگونه شتم و جسارت به امیرالمومنین از دهان خارج میشه. حضرت وقتی میره میدان دنبال چیه؟ وقتی میره میدان میجنگه. یه اعرابی وسط جنگ بود گفت راستی یا امیرالمومنین من میشنیدم شما راجع به صفات خدا صحبت کردی، صفات مثلا ما الان میگیم سلبی ثبوتی اینا، این چیه؟ یه عده پریدن بهشون این حرفا چیه وسط جنگ کلمه بزن کنار بابا این حرفا رو
الان جای این حرفا
اینا مال تو حوزه است. مثلا حضرت فرمود که دعوه فان الذي يريده الاعرابي هو الذي نريده من القوم. ما اصلا شش شب دیگه عرض کردم نمازی که بی ولایت امیرالمومنین باشه چه نمازی است و توحیدی که بی ولایت امیرالمومنین چه حضرت ما اصلا برای همین توحید داریم با اینا درگیر میشیم. توحید اینا مشکل داره که عبادتشون مشکل داره که حق و باطل رو اینجوری به هم ممزوج میکنن. لذا امیرالمومنین صلوات الله علیه در نهایت آقایی و بزرگواری بود. یه مختصری بگم باقی بحث میذارم برای فردا شب
انشالله.
یه نفر رو خواستن بفرستن و امیرالمومنین مذاکره کنه، طلحه و زبیر، اسمش خداشه. خودن حواسو جمع کنه، اینا اهل سحر و جادو ان نعوذ بالله، مثلا مغزتو نشوره، چیزی جلوت گذاش، خوراکی نخور، شربت نخور، عسل نخور، ازش فاصله بگی، زیاد تو چشمش نگاه نکن، سحرت میکنه. میدونستن هر کی با امیرالمومنین صحبت کنه مسحور کلام و برهانش میشه. این هم با ترس عقب اومد نشست، تا نشست حضرت فرمود خب طلحه اینو گفت، زبیر اینو گفت، الان عسل نمیخوری میترسی چیز خورت کنم من. شروع کرد به گفتن از گذشته او، از افکار او.
همینجوری موند.
آقا ما تا حالا فهمیم که مثلا با یه پهلوان، با یه رزمنده، با یه شاه شروع کرد به گفتن، اصلا ما تو مبهوت شد. یعنی اون سحر نیست، اون قدرت بیان حق و استدلال حقه. و آقای امیرالمومنین از این که دام هدایت رو برای همه پهن میکنه او را خود التفات گفت نبودی به سید من خیشتن اسیر کمند نظر شدم. این برای عشقای دنیاییه. او خودش دام هدایت پهن میکنه و ما رو تور میکنه در هدایت. این خداش از جا که بلند شد دیگه نروزن سمت جمالی ها و در سپاه امیرالمومنین شهید شد. خدا انشالله به برکت پسرش مهدی فاطمه سلام الله علیه نظر کنه به ما و ما هم انشالله در طور هدایت، محبت، آقایی و نظر امام زمان قرار بگیریم
انشالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. این قند مکرر نام امیرالمومنین هر سحر داره کاممون رو شیرین میکنه. باز هم صمیمانه تشکر میکنم از حاجای کاشانی عزیزمون. میخوایم دعای سحر بشنویم، شما هم دعا کنید برای شفای مرزا مخصوصا که خیلی التماس دعایی بشه گفتن.
واقعا اینقدر التماس دعا به ما شریعتی میگن که بیچاره شدیم.
آره خیلی زیاده. به منم مکرر
خدایا به حق امیرالمومنین، به حق مناجات ها و شب زنده داری های امیرالمومنین سلام الله علیه، مؤمنانی که حاجاتشون رو بجز تو و اهل بیت به کسی نمیتونن بگن، حاجات همه رو روا بفرما و همه بیماران عالم به ویژه بیمارانی که محب امیرالمومنین سلام الله علیه هستن رو خدای شفا عنایت بفرما.
الهی آمین.